که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره بی‌نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیه‌اش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ساعت 25
آزمونی مهم برای ارزیابی مسئولیت پذیری بین المللی در قبال جنایات جنگی عربستان و فجایع انسانی در یمن. ساعت 25 مروری خواهد داشت بر بازتاب جنگ یمن و مشکلاتی که این روزها دامنگیر مردم جنگ زده این کشور شده است. ابتدا خلاصه ای از آنچه خواهید شنید.
دکترش میگوید اخیراً کمک‌های کمی میرسد و حسن و دیگر کودکان نیازهای اولیه‌شان را دریافت نمی‌کنند. این روی دیگر فاجعه در حال گسترش در یمن است.
در مارچ 2015 عربستان سعودی و متحدانش عملیات بمباران هوایی سنگینی را علیه یمن آغاز کردند.
ظرف یک هفته چندین بار حمله کردند. اما نه من و نه هیچ یمنی دیگه‌ای یا هیچ تحلیلگری اصلا فکرش هم نمی‌کرد که عملیات نظامی عربستان 5 سال طول می‌کشه.
ائتلاف همیشه اصرار داشته که تمام تدابیر را برای پرهیز از تلفات غیر نظامیان پیش گرفته، اما گروه‌های حامی حقوق بشر ده‌ها حمله هوایی را مستند کردند.
مهمترین متحد عربستان در جنگ علیه حوثی‌ها امارات بود. خیلی زود این عملیات برای این دو کشور نتیجه عکس داد.
برنی ساندرز سناتور دموکرات ایالت ورموند امریکا خواستار توقف حمایت این کشور از جنگ بدون مجوز غیرقانونی و فاجعه بار با هدایت سعودی‌ها در یمن شد.
شادمانی در یمن رویدادی نادر است. بعد از 5 سال جنگ خونی، هزاران نفر در بمباران کشته شدند و 80% جمعیت یمن نیاز به کمک‌های حیاتی دارند.
مزدوران سعودی طی 24 ساعت گذشته 278 بار آتش بس الهدیده را که با نظارت سازمان ملل برقرار شده بود نقض کرد.
با گذشت بیش از 5 سال از جنگ و محاصره یمن از سوی ائتلاف عربی به رهبری سعودی‌ها، حالا بنابر گزارش‌های بین‌المللی این کشور با شدیدترین فجایع انسانی روبرو شده است. بی بی سی انگلیسی و گزارشی از وضعیت اسفبار زندگی در یمن.
دورتر از بیمارستان ویژه کووید 19 می شود متوجه شد چرا ویروس کمترین مشکل آنهاست. در مدتی که اینجا هستیم شاهد ادامه جنگیم، از جمله حملات هوایی بر مناطق غیر نظامی. این همه آنها نیست. محاصره ائتلاف به رهبری عربستان منجر به بحران سوخت و در نتیجه افزایش سرسام‌آور قیمت مواد غذایی شده. در مسیر رفتن به صنعا دیدیم که صدها کامیون برای سوختگیری صف کشیدند. محموله این کامیون‌ها مواد غذایی و کمک برای توزیع در شمال یمن. به دلیل محاصره به ندرت سوختی نصیبشون میشه. و این پیامد آن است. حسن 8 ساله است. او یکی از میلیون‌ها کودک یمنی است که گرسنگی می‌کشد. دکترش می‌گوید اخیراً کمک‌های کمی می‌رسد و حسن و دیگر کودکان نیازهای اولیه‌شان را دریافت نمی‌کنند. این روی دیگر فاجعه در حال گسترش در یمن است.
همه چیز به 5 سال پیش برمیگردد، زمانی که سعودی‌ها به دنبال حفظ حاکمیت دست نشانده خود در صنعا به هر قیمتی بودند. جنگی که حالا جز ویرانی و فاجعه انسانی دستاورد دیگری در بر نداشته است. گزارش بی بی سی در این زمینه.
یک جنگ داخلی دیگه در یک کشور عرب پای همسایه‌ها رو هم به میان کشیده. پیشروی حوثی‌ها در عدن، شهر اصلی در جنوب یمن، سعودی‌ها و متحدانش را متقاعد کرده که باید وارد عمل بشن.
عملات که در ساعات پایانی شب 25 مارچ 2015 آغاز شد، درگیری ها را شدیدتر کرد و یکی از فقیرترین کشورهای جهان عرب را تا آستانه متلاشی شدن پیش برد. این عملیات در پی خود فجیعی ترین بحران انسانی در جهان را به بار آورد که به قیمت جان 100 هزار یمنی تمام شد.
جنگی خانمانسوز که امنیت و آرامش مردم یمن را قربانی زیاد خواهی های حاکمان سعودی و اماراتی کرده است. یک پزشک یمنی و روایت تلخ جنگ سعودی ها
به خاطر اونچه که بین سالهای 2011 تا 2014 در یمن جریان داشت، تقریبا هر روز خبر انفجار بمب‌های جاده‌ای از این قبیل رو میشنیدیم. اما اولین حمله از طرف نیروهای ائتلاف کاملا متفاوت بود. قدرت حمله مثل یه زلزله بود. موقع حمله برق قطع بود. مردای همسایه اومدن خونه و پرسیدن که چه خبر شده. حتی از ذهنم هم نمیگذشت که 1 در میلیون ممکنه که عربستان سعودی همسایه‌مون فرودگاه صنعا رو بمباران کرده باشه. فکر کردم شاید یه حمله محدوده. میخوان به حوثی‌ها پیام بدن که میتونن هر وقت اراده کنن به یمن حمله کنن. ظرف یه هفته چندین بار حمله کردن. اما نه من و نه هیچ یمنی دیگه‌ای یا هیچ تحلیلگری اصلا فکرش هم نمی‌کرد که عملیات نظامی عربستان 5 سال طول می‌کشه.
جنگی ناعادلانه که با هدف قرار دادن غیر نظامیان پرونده حقوق بشری سعودی ها را قطورتر کرده است. هرچند که در پرتو حمایت سیاسی و نظامی غربی ها از این کشور با کمترین واکنش بین المللی مواجه شده است. بی بی سی فارسی.
ائتلاف همیشه اصرار داشته که تمام تدابیر را برای پرهیز از تلفات غیر نظامیان پیش گرفته. اما گروه‌های حامی حقوق بشر ده‌ها حمله هوایی را مستند کردند که به گفته آنها ناقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری است.
ائتلاف عربی به رغم هزینه‌های گزاف جنگ یمن نه تنها نتوانست معادله نظامی را به نفع خود تغییر دهد، بلکه یمنی‌ها را در برابر دشمن متجاوز متحدتر ساخته است. اتفاقی که حتی رسانه‌های وابسته به غرب هم به آن اذعان داشتند. شبکه منوتو و ادامه ماجرا جراجویی های عربستان.
مهمترین متحد عربستان در جنگ علیه حوثی ها امارات بود. خیلی زود این عملیات برای این دو کشور نتیجه عکس داد.
زمانی که طوفان راسخ شروع شد، حوثی ها رو از دیگر یمنی ها جدا نکرد و عربستان و متحدانش شروع به بمباران زیرساخت های یمن کردند. متاسفانه ائتلاف عربی مرتکب جنایاتی هم شد.
در نتیجه جنگ عربستان و متحدانش هزاران غیر نظامی در یمن جونشون رو از دست دادن. بحران انسانی این کشور روز به روز وخیمتر شد. در این مدت هر دو طرف این جنگ بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری به جنایت جنگی متهم شدند. نه چشم‌اندازی برای پایان جنگ دیده میشه و نه امیدی برای نجات مردم یمن از دست ماجراجویی‌های ریاض.
در این میان تنها کشورهای غربی هستند که چشمان خود را بر روی وقایع رقتبار سعودی ها در یمن بستند و تنها به سود فروش تسهیلاتیشان به امارات و عربستان می اندیشند. شبکه الجزیره و انعکاس اعتراضات ضد سعودی در غرب.
مجلس شیوخ الامریکی برنی ساندرز على ضرورة وقف
برنی ساندرز سناتور دموکرات ایالت ورموند امریکا خواستار توقف حمایت این کشور از جنگ بدون مجوز غیرقانونی و فاجعه بار با هدایت سعودی ها در یمن شد. ساندرز در یادداشت توییتری خود نوشته: یمنی هایی که از پیامدهای جنگ رنج میبرند به بمب های بیشتری نیاز ندارند، بلکه به غذا، تامین بهداشت و ایجاد فرصت های شغلی نیاز دارند.
امروز که به جنگ نگاه می‌کنیم، سعودی‌ها بازنده واقعی آن هستند، زیرا آنها آغازگر جنگ هستند اما پایان دهنده آن نیستند. گزارش شبکه الجزیره در این زمینه.
ان الخروقات شملت تحليق طائرات حربيه.
اتاق عملیات افسران ارتباط و هماهنگی در یمن از ادامه نقض آتش بس توسط مزدوران سعودی خبر داد. این اتاق اعلام کرد مزدوران سعودی طی 24 ساعت گذشته 278 بار آتش بس الهدیده را که با نظارت سازمان ملل برقرار شده بود نقض کرد.
اکنون این مردم یمن هستند که با ایستادگیشان توانستند به رغم حمایت غربی ها ماشین جنگی سعودی ها را متوقف کنند و آنها را در جایگاه بازنده جنگ قرار دهند.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید جواد مهرافشان. سوره های نساء و نور را سرمشق زندگی خود قرار دهید. محرم و نامحرم را مقید باشید. زینب وار عمل کنید که حجاب و پاک دامنی شما کوبنده تر از خون شهیدان است.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا
ما داخل شهری مظلوم
شد.
شنوندگان ارجمند رادیو تهران، رسیدیم به ساعت 11 و 16 دقیقه. دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه ها شنونده برنامه تهران میدان شهدا باشید.
ارتش سپاه با موفقیت کامل وارد مهاجرت
از میدان نبرد تا تهران میدان شهدا.
ممکن یه آرزوی داشته باشه، بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازم برگرده به عقب.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بی نستعین. بنده محمد صدرزاده، پدر شهید مدافع حرم شهید مصطفی صدرزاده با نام جهادی سید ابراهیم، با توجه به نیاز این که گسترش جبهه مقاومت، نیازی که در سوریه بودش، ایشون اقدام کردن و رفتن به سوریه. در سلسله جنگ هایی که و نبرد هایی که به شدت هم سنگین بود شرکت کردن و تا جایی که فرمانده گردان عمار و مؤسس گردان عمار لشکر فاطمیون برادران افغانستانی شدند.
خیلی ممنونم از اینکه به برنامه ما اومدین و اینکه وقت گذاشتین برای این برنامه.
شهید مصطفی صدرزاده با نام جهادی سید ابراهیم، متولد 19 شهریور 1365 در شهرستان شوشتر استان خوزستان، در خانواده مذهبی به دنیا آمد. پدرش جانباز جنگ تحمیلی بود. 11 سال بود که به استان مازندران و پس از 2 سال به شهرستان شهریار استان تهران نقل مکان کرد و در آنجا ساکن شد.
شهید صدرزاده هم طلبه بودند و هم دانشگاهی بودند. تقریبا ترم آخر رشته ادیان و عرفان دانشگاه آزاد تهران مرکز فعالیت‌های دیگه‌شون زمینه‌های ورزشی داشت، جذب نیرو داشت، دستگیری از نیازمندان، کمک به ساخت مسجد، دفن شهدای گمنام در محله‌ای که پارکی بود و اون پارک حالت متروکه شده بود و شرایط خاصی بود که این شهدا بیان، خانواده‌ها با امنیت خاطر وارد پارک بشن، دیگه مزاحمت‌هایی که میشد نشه. در رشته ورزشی کشتی فعالیت داشتن، انجام دادن که سالن آقای بنا به پیشنهاد خودشون گفتن که این سالن کشتی هم به نام شهید صدرزاده نامگذاری شد، با توجه که در بانوان رشته نوجوانان هم کشتیگیر بودند. محوریت زندگیش بسیج بود، وابسته به جایی یا حقوق بگیر جایی نبودند، بسیجشون فقط بسیج رو به عنوان محور همه کارهاشون انتخاب کرده بودند. حتی با هزینه شخصیشون رفتن و دوره غواصی رو دیدن. اعتقادشون بر این بود که سرباز امام زمان باید به همه اصول و فنون آشنایت داشته باشه و هم بحث جنبه اعتقادی و هم جنبه جسمانی و شرط دیگه‌اش که این کار رو انجام دادند.
آقای صدرزاده، شما خودتون در دفاع مقدس بودین و جانباز این دوره هستین. وقتی پسرتون اومد و بهتون گفتش که میخواد بره، نگفتین که خب ما دینمون رو ادا کردیم، نکنین کارو، نرو؟
هر زمانی که احساس کنیم که دینمون رو ادا کردیم، اون احساس زمانی که ما غرور برامون داشته. ما تا نفس میکشیم مدیونیم به آب و خاک و این سرزمین و اسلام، مدیونیم. هیچگاه نمیتونیم بگیم ما از دینمون رو ادا کردیم. از نظر احساسی به هر حال نمیشه کتمان کرد پدر و پسر، مادر و فرزند. منتها آقا مصطفی اهل دلیل بود، وقتی که میخواست کاری رو انجام بده قطعا خانواده رو متقاعد میکرد. وقتی که گفتیم خب حالا شما با توجه که همسر داری و فرزند دارید میتونید شما نرید، کسان دیگه برن، گفتش که اگر ما بخوایم این کار رو انجام ندیم، پس اون روزهایی که میخونیم و اون عزاداریایی که برای امام حسین و اصحاب میکنیم، اونها رو باید تعطیل کنیم. امروز حلم ناصرن ینصرونیه. اگر به سخنان شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی گوش بر بدید، میفهمن که من صدای ایشون رو پشت بیسیم شنیدم و متوجه شدم که ایشون لهجه تهرانی داره و گفتم این کیه؟ گفتن سید ابراهیمه.
الان دیدم که یک صدای خیلی درجفته ای با صدای خیلی مردانه بود، ابراهیم چیه؟ سید ابراهیم باید کلافت و گنده صحبت میکرد. خب این نشانه جوان باری که نحیف میرون سید ابراهیم که بودی دوباره ماشونه که یادا غونی هست که قدر بلند بوده سانشانه گنده سید ابراهیم که بودی دوباره جوان تو دل بروی آدم لذت میبرد نگاش کنه. من واقعا عاشقش بودم، واقعا عاشقش. خب این جوان چون ما راه نمیدادیم بیایه، رفت مشهد در قالب فاطمیون به اسم افغانی.
خب داستانش اینه که ایشون رو راه که نمیدادن بره با عنوان یک ایرانی. سفری رو به سوریه رفته بودند و تحت عنوان آشپزی و آشپزخونه، یه عنوان این چنینی که مثلا غذای گرم میدن به رزمنده ها، ولی بعد از اونجا با میره برادران افغانستان رو پیدا میکنه. شهید ابو حامد علیزا توسلی فرمانده اینا بوده. روز به گفته خدا مصطفی اینو داره میگه تا نهم محرم ما یه عزاداری با لهجه فارسی نرفته بودیم. وقتی اینا رو رفتیم دیدم فرمانده شونه، گفتم من میخوام بیام با شما و هم مبارزاتی رو با بچه های عراق و سوریه همراهی میکرد. خارج از دیده به اصطلاح سیستم دستگاه نظارتی ایران. بعد میگه حیف شد، اگر شما با رزومه‌ای که داری اگر که افغانی بودی میتونستی بیای. بعد برمیگرده ایران و لهجه افغانستانی رو تمرین میکنه. پس از مدت کوتاهی، چون بسیار استعدادی در خوبی در زمینه یادگیری لهجه ها داشت، با لهجه افغانستانی برمیگرده و با مدارک شناسایی افغانستانی به نام سید ابراهیم احمدی درست میکنه. یعنی مدارک واقعی بودن و حتی تمام آدرس ها رو به ذهن میسپاره، اهل کدام ایالتی فلان، که تو سوال و جواب ها نتونن به ایشون رو شناسایی کنن و تحت عنوان افغانستان میره. اونجا تحت عنوان رزمنده و با عنوان یه رزمنده بوده، ولی با رشادت هایی که نشون میده با اون تکتیرانداز، ابتدا گردان به اصطلاح یک گروه تکتیرانداز رو رهبری میکنه و بعد بهش میگن گردان تشکیل بده، میگه پس من گردانم رو عمار نام میذارم، رهرو راه گردان خط شکن عمار لشکر 27 محمد رسول الله.
توی یه فیلمی شهید سبزاده توی معراج شهداست فکر میکنم و داره در مورد این صحبت میکنه که چطور میشه دل کند از زن، از فرزند، و اینکه وقتی که آرپیچی رو میذاری، احتمالاً دیدین من، وقتی که پرتاب میکنی چطور برای خدا، وقتی که پرتاب میکنی دیگه در پس ذهن تو هیچ تعلقاتی از دنیا نیست.
من مصطفی صدزاده هستم، متولد سال 1365 و صادره از شوشتر. ما توی تلویزیون و برنامه ها و اینا خیلی نشون میدادن که این تکفیری ها سر مسلمان ها رو میبرن میکشن. بعد این بحث نوبل و زهرا هم بود که یه تعداد شیعیان محاصره شدن داخل دوتا روستای نوبل و زهرا و یه بخش زیادی از این اهالی روستا ساداتن، سادات و موسی بن جعفرن، و به علت اینکه خیلی تعداد این شیعیان نسبت به جمعیت اونا کمتر بود و محاصره بود، واقعا احساس میکردیم که کمک کنیم، باید یه جوری کمک کنیم. به هر دری میزدیم، هر جا میرفتیم که آقا ما رو ببرید به سوریه، ما برای جنگ بودن، گفتم ما اصلا اعزامی نداریم، همچین چیزی نداریم. خب پروازه ایران به سوریه هم لغو شده بود و ما هر کاری میکردیم به این ور به اون ور هر کاری میکردیم خلاصه راهی نبود. تا آخر ما یه تونستیم از راه یه کشور دیگه، یه کشوری واسطه قرار بدیم، خودمونو به کشور سوریه برسونیم.
خدا
با
کمک خدا پیروز شدیم، بعدی هم پیروز شدیم، بعدی هم پیروز، این چهار روز پیروزیمونه، چهارمیه با لطف خدا بوده، ایشالله میگیم پنج و شش و هفت هم میگیریم.
خیلی فرصت ها به وجود میاد که حالا دیگه سر دوراهی، اینجا دیگه سر دوراهی، وقتی یه مسیحی هست بهت میگن که آقا پاشو بلندشو الان باید آرپیجی بزنی سمت دشمنه، موقعی که داری آرپیجی رو میذاری، وقتی آرپیجی زن حرکت میکنه میره سمت دشمن که بخواد آرپیجی بزنه، دنیا رو پشت سرش میذاره. وقتی داری لوله، وقتی آرپیجی رو میذاری، داری میچرخونی، زنه، بچه، همه میان تو ذهنه، همه اینا میخوان مانع بشن که تو بلند نشی، این کار رو نکنی. و وقتی بلند میشی و آرپیجی رو میزنی دیگه، اون وقتی که دنیا رو پشت سرت گذاشتی، این میشه که به خدا نزدیکن.
این رابطه رو چجور برقرار کرده بودن و چطور شد که این تعلقات دنیا رو اینجوری تونستن بذارن و برن؟
اعتماد به خدا. ببینید، روزی فاطمه رو روی اوپن آشپزخونه میذاره و میگه دخترم بپر تو بغل من. میپره، میگه که خانم میبینی که با چه اعتمادی این دختر بچه دختر من میپره تو بغلم؟ اگر ما هم به خدای خودمون اعتقاد و اطمینان داشتیم، ما هم به سوی خدا میرفتیم. یک مثال ساده است، یه این دختر مطمئنه که بابا میگیرتش، مطمئنه که میپره. وقتی که به این یقین میرسیم که خدا ما رو خواهد گرفت، پس به سوی خدا میریم شوق پرواز پیدا.
من اینو گفتم که برسم باز هم به یک فیلمی که هم رزمانشون دارن ازشون گرفتن، لحظه شهادت فرزندتون. شهید مصطفی صدرزاده در اون لحظه فقط میگه الحمدلله. نه. الحمدلله و هرچی داریم برای خدا من. کم داریم میدیم، واسه خدا کمه هرچی که داریم.
من این فیلمو من دیدم، این فیلم یکی از مجروحیتاش بود.
مجروح شدن اینجا.
یکی از مجروحیتاش بود.
ابراهیم خورد، ابراهیم خورد، پیشی بیاشن کن دانیال، ابراهیم خورد،
سلیمان ازوان، سلیمان
بچه هم محکم باشید، انتقال بگیرم.
مصطفی صدرزاده در سال 92 برای دفاع از دین و حرم حضرت زینب سلام الله علیها با نام جهادی سید ابراهیم داوطلبانه به سوریه عزیمت کرد. او به علت رشادت در جنگ با دشمنان دین فرماندهی گردان عمار و جانشین تیپ فاطمی شد.
قریب 8 بار مجروح شدند، بخشیشو در ایران درمان شدند و بخشش هم تو همون سوریه درمان شد. امثال شهید مصطفی و شهدای دیگه به یه مرحله میرسن که میبینن. ببینید شما تقریبا اکثر شهدا رو وارد زندگیشون بشین، ببینید که اینا میگن علائمی میدن که ما شهید خواهیم شد. همین شهید مصطفی خود ما میاد شب تاسوعا اعلام میکنه، میگه من فردا شهید میشم، پیش عباسم، هنابندون را میندازه، وصیت میکنه به بابام اینو بگین. حتی بچه ها بهش میگن آقا جون اینجوری نگو، روحیه بچه خراب میشه. میگه که مأموریت من تا فردا قبل از ظهر تموم میشه، که دقیقا 1/8/94 مصادف با تاسوعای حسینی، مصادف با ظهر، باز تک تیر انداز میزنه و ایشون رو شهید میکنه.
دفعه آخری که دیگه رفتن و برنگشتن یادتون میاد چه وقتی بود و اصلا برای خداحافظی اومدن پیش شما؟
آقا مصطفی میومد پیشمون ولی نه برای خداحافظی. معمولا وقتی که میومد محبت میکرد، بابا مساجد بدم، بابا صبحونه رو با هم بخوریم. روز آخرین دفعه شون نون رو گرفته بود، نون گرم، صبحونه رو، اومد خونه ما، خونه با هم نزدیک بود خونه همون. بعد گفتش که اومدم صبحونه بخوریم. گفتم که مادرش گفت که دیر اومدیم، ما صبحونه همون رو خورده بودیم، برو با خانمت و بچهات بخور. گفت حیف شد، این توفیق هم از ما سلب شد. رفت نیومد، زنگ زد گفت بابا یک برنامه‌ای ردیف شده، میتونی زن بچه‌مو بفرستی سوریه دمشق من ببینمشون. خانومش و دو تا بچه رو فرستادیم دمشق. برای آخرین بار در دمشق اینا همدیگر رو دیدن و برای اولین بار خانومش ساکشو بست، از زیر قرآن ردش کرد، کوله پوشیشو بست و از زیر قرآن ردش کرد و رفت. میشه گفت تنها جایی که خداحافظی کردن از هم دیگه.
فرزندانشون چیزی یادشون میاد آخرین لحظه هایی که پدر رفت و اونچه که از پدر خیلی تکرار میکنن؟
فاطمه خانم پدر رو درک کرده، ولی محمد علی چون تقریبا 6 ماهش بود یا 7 ماهش بود نه، از پدر هیچ خاطره ای نداره. ولی فاطمه رو برده بود به هیچ زهرا و گفته بود فاطمه جان من شهید میشم و این رو بدون که ولی همیشه مواظبتون هستم، همیشه هستم، مواظبتون هستم. و داستان شهادت رو برای فاطمه تعریف کرده بود و فاطمه رو به اصطلاح اونجا
آماده
کرده بود که من اگر هم شهید بشم همیشه مواظب شما هستم.
بعد از این که حالا اتفاق افتاد، یعنی شما شنیدید که مصطفی شهید شده، برای شما خبر رو آوردن، من کسی که فهمید کی بود و چطور به مادرش گفتین؟
یه حال هوایی بود روز تاسوعا. ما تاسوعا رو میرفتیم منزل برادر خانمم، مراسم ظهر تاسوعا منزل برادر خانمم بود. از شبش هم که حالا ارتباطاتی معمولا رد و بدل میشد با مصطفی، خانمم برگشت و دوتامون سکوت کرده بودیم. یه دفعه درگشت گفت میدونی من همچین روزی مصطفی رو نظر ابوالفضل عباس کرده بودم؟ من اصلا یه دفعه برگشتم یه نگاه کردم گفتم خانم الان این چه حرفی داری میزنی؟ رفتم و سریع تموم شد و برگشتیم، خانمم رفت خونه، من رفتم خونه عروسم، دیدم بیتابه. گفتم بابا چی شده؟ گفت بابا یه خبری هست. گفتم چه خبری؟ مصطفی همیشه مجروح میشه، خدا رو شکر این سری هم مجروح شده مثلا، حالا از چی خود تذیت میکنی؟ تا بعد از ظهر یه مقداری من یه تماسی گرفتم با کسی که اونور خط بود، اعتماد نمیکرد، خودم رو معرفی کردم،